از استانبول به طرف آنکارا با هواپیما پرواز کرده بود، هنوز در فرودگاه آنکارا فرود نیامده. هواپیمای ایشون به دلایل امنیتی هنوز نمیتونه امنیت فرودگاه آنکارا رو 100% تامین بکنن که هواپیما فرود بیاد، ولی آقای اردوغان سخنگوشون گفته که تا چند ساعت دیگه ایشون سخنرانی خواهند کرد. از طرف دیگه بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه هم گفته که کنترل دولت و حکومت در دست اونها هستش و به نوعی این رو خواسته القا بکنه که کودتا شکست خورده، ولی هنوز خبرهای پراکنده ما داریم از زد و خورد بین ارتشیان، پلیس و بخشی از مردم. آقای یلدرم نخست وزیر ترکیه همچنین گفته که تمام هواپیماها و هلیکوپترهایی که بر فراز آنکارا پرواز کنند، بر فراز ساختمانهای مهم مثل پارلمان، دفتر ریاست جمهوری، کاخ ریاست جمهوری و مناطق دیگه سرنگون خواهند شد، هدف قرار خواهند گرفت. همکنون آقای تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند روی خط تلفن هست. ساعتی پیش هم با ایشون گفتگویی داشتیم. آقای اتابکی، با تشکر از شما، با توجه به خبرهایی که در یکی دو ساعت پیش رسیده و آقای یلدرم گفته که کودتا به نوعی شکست خورده، برداشت شما تحولات چند ساعت اخیر چی هست؟
هنوز خیلی زوده که به شکست این کودتا تن در بدیم. تحولات خیلی به سرعت داره پیش میره، هرچند که دولت ادعا میکنه که برخی از رهبران کودتا رو دستگیر کرده و گفته که تونسته که برخی از شبکه‌های رسانه‌ای ترکیه رو در حقیقت به حال عادی برگردونه و از این دست. اما به هر صورت اگر که به تحولات ترکیه نگاه کنیم، یک ضربه مهلکیه به حیثیت دولت ترکیه و به مقام آقای اردوغان. یعنی نتیجه این کودتا هر چه میخواد باشه، به داوری من آقای اردوغان بازنده این ماجراست. چرا که اگر کودتاچیان پیروز بشن، اگر این اتفاق بیفته، خب آقای اردوغان کنار میره. اما اگر کودتاچیان پیروز نشن و دولت بتونه همچنان استقرار داشته باشه، تصویری که از این دولت به جهانیان داده میشه، مستقل از این هایهوی محلی که مردم به خیابون میان و برای آقای اردوغان هورا میکشن، تصویری که از این حکومت به جهانیان داده میشه یک حکومت کاملا متزلزل که نمیتونه خانه خودشو سامانه درستی بهش بده و به داوری آن تبعات اقتصادی به مراتب وخیمتر از تبعات سیاسی خواهد بود. دولت ترکیه در حال حاضر در وضعیتی است که به شدت نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره، نسبت به جهانگردان خارجی داره که به این کشور بیان. تحولاتی از این دست در حقیقت یک ضربه محکمیه به این اقتصاد به نقد متزلزل ترکیه. حالا نگاه کنیم، ما شنبه و یک شنبه رو در پیش داریم که بازارهای جهانی در حال تعطیل هستند. دوشنبه مطمئنن وقتی که بازارهای جهانی فعال میشن، میبینیم که تبعات این تحولات چقدر برای ترکیه مهلک خواهد بود.
با تشکر آقای اتابکی. در سوی دیگر اقیانوس آقای جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا با ما هستند. آقای روشندل، با توجه به گزارش‌ها و اخبار زد و نقیض که میرسه از ترکیه، برداشت شما چی هست؟ چرا این کودتا اتفاق افتاد در این مقطع زمانی و به کجا خواهد رفت ترکیه؟
خب البته دلایلی که کودتا اتفاق افتاد کم و بیش روشن هست. کشور در حال جنگ بوده، کشور درگیر با مسائل تروریستی بوده. خود آقای اردوغان تا حد زیادی اینجا مقصر هست، برای اینکه جامعه رو دو قطبی کرده و نظامیان که در داخل سیستم حکومتی ترکیه کار میکردن به شدت ناراضی بودن یا در یک مقطعی سرکوب شدن، زندانی شدن و از این نوع مسائل بود. به اضافه اینکه نهایت این اقدامات آقای اردوغان تونسته چیزی زیر 50% از جامعه رو با خودش همسو بکنه که نشون میده که بخش اعظم جامعه نسبت به شیوه های حکومت و سیاست در ترکیه معترض بودن و یا دست کم ناراضی بودن. در یک چنین شرایطی، اون هم یک کشوری که قرار یک قرن سابقه حکومت به اصطلاح سکولار داشته، معمولا نظامیان به محض اینکه توانایی پیدا بکنن سعی میکنن به قدرت دسترسی پیدا بکنن و نظام مملکت رو اونطوری که اونا فکر میکنن صحیح هست اصلاح بکنن. در پاره موارد نظامیان ممکنه در رأس قدرت باقی بمونن و به این سادگی قدرت رو به سیاسیون بر نگردونن و در واقع دولت نظامی حتی تشکیل بدن. بنابراین با این دلایل بود که این کودتا انجام شد و هنوز خبرهایی هم که داریم نشون نمیده که کودتا به نفع یکی یا به طرف دیگری تمام شده باشه و تنها خبرهای محدودی وجود داره که خیلی قابل اعتماد نیستن که بگیم که کودتاچی ها پیروز شدن یا اردوغان پیروز شد. ولی اون چه مسلمه، پایتخت که شهر عمده کشور هست و استانبول که شهر دوم ترکیه به حساب میاد به لحاظ اهمیت به علت کودتا آسیب دیده و بازگرداندن نظم به این دوتا شهر عمده اگر جاهای دیگر آسیب ندیده باشه کار ساده‌ای نخواهد بود، چه برای کودتاچیان چه برای دولتی ها.
با تشکر آقای روشندل. آقای عطابکی، پرسشی که در چند ساعت اخیر مطرح شده، آقای اردوان طرفدارانش رو به خیابون‌ها دعوت کرد، ارتش سربازان رو در خیابون‌ها بخش کودتاگر ارتش مستقر کرده و گزارش‌های مختلفی از به ویژه از استانبول و آنکارا میرسه که چندین نفر غیر نظامی کشته شدن، چندین نظامی کشته شدن، 17 پلیس در انفجاری که از پاسگاه‌ها کشته شده. آیا ما در ساعت‌ها و روزهای آینده شاهد درگیری‌های داخلی بین خود ارتش، پلیس و ارتش و مردم عادی با یکدیگر خواهیم بود؟
ببینید، تمام شواهد تاکی از اینه که هواداران آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه فعال‌تر تا عمل کردن تا مخالفان ایشون. وقتی که ایشون فراخوان دادند، دوستانشون یا یارانشون در دولت ترکیه فراخوان دادند و از مردم خواستند که به خیابان بیان، مردمی که در آنکارا در استانبول پا در رکاب بودند و واقعا صمیمانه دلبسته این حکومت بودند به این دعوت بلافاصله پاسخ مثبت دادند، آمدند. این در حقیقت اون چیزیست که ما شاهدش هستیم، نشون دهنده اینی که کسانی که پای صندوق رأی رفتن و به این حزب عدالت و توسعه رأی دادن، وقتی که این حزب رو در یک وضعیت برزخ می‌بینن، به نفع این حزب به خیابون میان و پایداری نشون میدن. در این جای تردید نیست. اما اگر این تحولات کمی به درازا بکشه، یعنی اگر این کودتا به هر صورت تا چند ساعت دیگه تموم نشه، روز وقتی که به ترکیه بیاد و مردم در حقیقت به تأمل بنشینن و به تحولات ترکیه نگاه تازه تری بکنن، این امکان وجود داره که کسانی که سالهاست مخالف حزب عدالت و توسعه هستند و مخالف آقای اردوغان هستند، جسارت این رو پیدا کنن و به صحنه بیان و در برابر هواداران آقای اردوغان سنگربندی کنند. این بستگی داره به این تحولات. به همین خاطر هم هستش که تمام تلاش رهبری ترکیه در حال حاضر اینه که به نوعی این القا بکنه به مردم ترکیه که داستان تموم شده، کودتا به نتیجه نرسیده و ما در حقیقت میتونیم بگیم که کنترل کامل حوادث رو در دست داریم و این اطمینان خاطر رو به این مردمی که به خیابان ها آمدن بده و عدم اطمینان خاطر به اون مخالفانی که بضاعت این رو دارن که فردا و فرداهای دیگه به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو به آقای اردوغان نشون بدن.
با تشکر آقای عطابکی. آقای روشندل، مسئله هم که در ساعتهای اخیر مطرح شده، هیچ کس انتظار کودتا رو در داخل ترکیه و خارج از ترکیه در منطقه نداشت. به نظر شما در صورتی که کودتا موفق بشه و یا آنچه که آقای عطابکی فرمودن موفق هم نشه ولی به تضعیف آقای اردوغان بیانجامه، چه پیامدهایی در منطقه به ویژه در حل بحران سوریه خواهد داشت؟
طبیعتاً یک کودتا به سادگی ممکنه که در نقطه شروع به نظر برسه که ساعت 10 شب بوده و یک دفعه جتا حرکت کردن و به اصطلاح اعلام حضور کودتایی کردن، ولی خروج از این مرحله به این سادگی و بدون هزینه نخواهد بود. یعنی آقای اردوغان بایستی هم در سیاست داخلیش و هم در سیاست منطقی و بین المللیش تغییرات عمده‌ای رو بده و یا هزینه اون رو بپذیره تا بتونه خودش در رأس قدرت باقی بمونه، اگر که مجبور نشه که استعفا بکنه. این کودتا نشون میده که اون سیاست های اردوغان به هر حال مخالفین سرسختی در داخل حاکمیت داره که حاضرن به خاطر اون اسلحه بردارن و دولت رو از بسل حاکمیت ساقط بکنن. فردای روز کودتا و یا شاید چند روز آینده تعیین کننده خواهد بود که آیا این کودتا از دو شهر عمده تجاوز کرده، در نقاط دیگر کشور هم تسری کرده یا نه. اگر دولت باقی بمونه بایستی با عواملی که تشنج‌زا بودن سازگار بشه و دست کم رضایت اونها رو از ادامه و برنامه‌های دولت تأمین بکنه و کسب بکنه تا بتونه باقی بمونه، و این خودش هم هزینه سیاسی خواهد داشت برای آقای اردوغان و هم هزینه اقتصادی خواهد داشت. من خیلی بعید میدونم که اردوغان بتونه از هزینه این کودتا به این سادگی به اصطلاح تسری بجوه. و از طرف دیگر در سیاست منطقه‌ای اردوغان که البته این اواخر یک چرخشی به سمت روسیه و اسرائیل و عربستان سعودی حتی نشون داده، شاید بایستی در سیاست منطقه‌ای خودش هم یک تغییرات عمده به خرج بده و انتخاب بکنه بین دولت‌هایی که میتونن تقویت بکنن او را به لحاظ سیاسی و نظامی و دولت‌هایی را که ممکن او را تضعیف بکنن و بکشونن در عمق جنگ با داعش، در واقع نابود بشه، بایستی احتراز بکنه از این قضایا. این که کی در رأس قدرت بمونه خیلی فرق نمیکنه. اینا مسائلی است که هر دولتی، دولت نظامی یا کودتاچیان و یا دولت فعلی و دولت آقای اردوغان، هر دوتا باید این آینده نگری رو داشته باشن و این چیزایی است که آینده به ما نشون میده. بایستی دست کم باید روز بعدی رو حالا کم کم داره شروع میشه ببینیم و ببینیم کودتا تا چه حد وسیع بوده و در چه نقاطی تونسته به اصطلاح کنترل رو در دست بگیره.
متشکرم آقای روشندل. آقای عطابکی، سوال دیگری که مطرح هست، همونطور که شما خودتون فرمودین، آقای اردوغان چه کودتا پیروز بشه و چه شکست بخوره، به عنوان یک رئیس جمهور تضعیف شده از این صحنه بیرون خواهد اومد. با توجه به اختلافات شدیدی هم که در درون حزب عدالت و توسعه هست در چند سال اخیر مشاهدش بودیم، آقای اردوغان بعد از چند روز آینده که معلوم بشه بالاخره کودتا موفق بوده یا نه، همچنان میتونه به عنوان رئیس جمهور و رهبر حزب و رهبر معنوی، بهتر بگیم حزب عدالت و توسعه، باقی بمونه یا باید جاشو به یک فرد دیگری بده؟
ببینید که تا به حال آنچه که شنیدیم این بوده که برخی از رهبرانی که آقای اردوغان اونها رو کنار گذاشته، مثل آقای عبدالله گل و آقای داوودوغلو، در این چند ساعت گذشته آمدند و با آقای اردوغان بیعت خودشون رو نشون دادند و گفتن ما در کنار این دولت هستیم، و این به این معناست که انتظار اینو نداشته باشید که مایی که کنار گذاشته شدیم دست در دست کودتاچیان بگذاریم. یعنی در حال حاضر اون رهبری حزب عدالت و توسعه داره تصویری از خودش نشون میده که این حزب یک پارچه است و یک پارچگیش رو در حمایت از آقای اردوغان داره به صراحت نشون میده. اما به داوری من این تنها رهبری حزب نیست که برای آقای اردوغان مهمه، بدنه حزب هم مهمه. یعنی بدنه حزبی که نگران از در حقیقت وضعیت فعلی ترکیه و سیاست گذاری این ترکیه در قبال بحران‌های خاورمیانه است که تبعات اون رو هر روز مردم ترکیه در زندگی خودشون دارن می‌بینن. نگاه کنیم به وضعیت همین یک صنعت مثلا جهانگردی ترکیه ببینیم. کسانی که به حزب عدالت و توسعه رأی دادن در بخش‌های جنوبی این کشور، در حال حاضر با یک بحران بسیار چشمگیری از سوی افت صنعت جهانگردی در این منطقه روبرو هستند، زندگی روزمرهشون متأثر از این امره و اینها در حقیقت آقای اردوغان و سیاست‌های ایشون رو سبب ساز این وضعیت نابهنجار اقتصادی میدونن. این کودتا میتونه این بخشی از حزب عدالت و توسعه رو که در حقیقت نگران از وضع آقای اردوغان هستش به نوعی ترغیب کنه که در حزب فشار بیارن که آقای اردوغان به کنار گذاشته باشه. البته این در صورتی است که کودتا شکست بخوره و اینها در حقیقت همچنان بر قدرت بمونن. به داوری من وضعیت آقای اردوغان هرچند که ممکنه در رهبری حزب مستحکم به نظر بیاد، اما در بدنه و در رده های پایین حزب متزلزل خواهد شد.
با تشکر آقای عطابکی. آقای روشندل، مسئله که آقای عطابکی فرمودن درباره تضعیف جایگاه اردوغان و که بخشش ناشی می شد از سیاست های خارجی ایشون و گزارش های در چند هفته اخیر هم داشتیم که ارتش در حقیقت با تغییر موضعی که در مورد مسائل سوریه از طرف بینال یلدرم نخست وزیر بیان شده چندان موافق نبوده. از طرف دیگر می بینیم که مسئله کردها هم در یک سال اخیر زد و خورد بوده. آیا به نظر شما این کودتا می تونه پایانی باشه به مسائل داخلی، به ویژه مسئله کردها و سیاست روشنی در قبال بحران‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه؟
در مورد سیاست روشن واقعا نمیشه الان به طور قاطع صحبت کرد، برای اینکه ماهیت کودتا هنوز روشن نیست. حتی اگر که فرض بر این بذاریم که کودتا موفق بوده و از فردا یا از یک فردای نظامیان بیان روی کار، هنوز ماهیتا ما نمیدونیم که نظامیان میخوان داخل رو آرام بکنن تا مسائل منطقه‌ای رو به سود ترکیه حل و فصل بکنن، یا میخوان از مسائل منطقه‌ای استفاده بکنن و به سرکوب داخل بپردازن. یعنی هر دو حالت قابل پیشبینی هست. این احتمال وجود داره که نظامیان اقدام به سرکوب مثلا جنبش هویت طلبی کردها بکنن، و یا اینکه موقتا با کردها کنار بیان برای اینکه مثلا سر قضیه سوریه به یک نتیجه مثبتی برسن. این دوتا قضیه قابل پیشبینی نیست تا شناخت بهتری از ماهیت کودتاگران، و به خصوص اینکه ما در زمانهای قبل که در ترکیه چندین کودتای نظامی رخ داد، خیلی زود رهبران کودتا مشخص بودند و گرایش های سیاسی اونها برای اهل به اصطلاح تحقیق معلوم بود. حداقل در این چند ساعتی که از کودتای آخرین میگذره، ما هیچ اطلاعی از این که کدوم جنرال و کدوم نظامی با چه گرایش سیاسی درگیر کودتا است نداریم. به این دلیل ما باید صبر بکنیم و ببینیم که کدوم گرایش برتری پیدا میکنه. از طرف دیگه مسئله سیاست اروپایی ترکیه و وابستگی ترکیه به ناتو اینجا در گروی عمل کرده هم کودتاگران اگر موفق بشن و هم خود اردوغان اگر باقی بمونه خواهد بود. به طور یقین کشورهای همجوار اروپایی ترکیه و کشورهای اروپای غربی رفتارشون نسبت به یک ترکیه‌ای که در داخل چنان مشکلات عظیمی داشته که منجر به کودتای نظامی شده، فرق خواهد کرد نسبت به دوران قبل از کودتا، و این یک چالش بزرگی است که سر راه اردوغان قرار خواهد داشت در روزها و هفته‌های آینده، اگر که اردوغان اونطوری که ادعا می‌کنه هنوز در رأس قدرت باشه.
و در نهایت آقای عطابکی، آقای روشندل هم اشاره کردن تضعیف آقای اردوغان که سعی میکرد تا حالا ترکیه را به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه حداقل به خارج نشون بده، و این کودتا نشون داد که همونطور شما خودتون هم اشاره کردین حکومت باثبات به اون معنی کلاسیک نبود. بعد از موفقیت یا شکست کودتا در چند روز آینده، آیا آقای اردوغان میتونه همون سیاست و همون جایگاهی رو که برای خودش میخواست به وجود بیاره حفظ بکنه؟
نه به گمان من چنین نخواهد بود. یعنی آقای اردوغان هم از سوی جمهور مردم بعد از اینکه این های و هوها بخوابه، البته اگر که کودتا شکست بخوره، بعد از اینکه این های و هوها بخوابه، هم از سوی جمهور مردم زیر سوال میره، اون جنم سیاستش زیر سوال میره، هم از طرف بسیاری از یاران خودش در حزب عدالت و توسعه و هم از طرف رقبای خودش در احزاب سیاسی ترکیه. یعنی اون آقای اردوغان دیگه اردوغانی نیست که خودش رو در حقیقت به عنوان سیاست ورز کارآمد میدونست که میتونه این کشور رو در آرامش نگه داره. اینها رو البته ما در پیوند با تحولات چند هفته گذشته باید ببینیم. تغییرات عدیده‌ای که در سیاست خارجی ترکیه به ناگهان اتفاق افتاد، حتی رپرپی این رو شنیدیم که دولت ترکیه میتونه با دولت سوریه رابطه بسامانی داشته باشه و هویت این دولت رو و بقای این دولت رو قبول کنه، و از این دست در حقیقت از سوی بسیاری از اهل سیاست در ترکیه زیر سوال میره. ترکیه هزینه بسیار گزافی برای سیاستی که تا به امروز در قبال این بحران‌های منطقه دنبال کرده پرداخته، تک‌افتادگی‌های فراوانی رو جبران تجربه کرده، رابطه بسیار بدی رو با پاره ای از همسایگانش این تجربه کرده، بنابراین نمیتونه این زیگزاگ رو به راحتی تجربه کنه و هیچ نقدی رو هم از سوی رقبا حتی یاران خودش نبینه. بنابراین پایان این داستان یک پایان دلپذیری برای آقای اردوغان به هیچ رو نخواهد بود. نکته دیگه که میخوام اشاره کنم که برای هر ناظری قابل توجهه اینه که این کودتا بسیار متفاوت از کودتاهای پیشین ترکیه است. یعنی اینکه از قوام و سستی این کودتا بگذریم، کودتا در عصر رسانه‌ها در پیش گرفت. این شبکه‌های اجتماعی، این حضور فعالان مدنی در خیابون به نفع یا به ضرر حکومت و از این دست، همه اینها کارنامه تازه‌ای برای شناخت کودتاهای نظامی در این منطقه باز می‌کنه که به داوری من بسیار بسیار قابل تأمل.
با تشکر از آقای اتوبکی و در نهایت آقای روشندل، آخرین سوال از شما این خواهد بود که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در مسکو بود در ساعت‌های پیش اعلام موضع روشن و شفافی نکرد در مقابل کودتا. ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و یکی از متحدین آمریکا در منطقه اینطوری به نظر می اومد که آمریکا زیاد خبردار نبود از چگونگی این کودتا. به نظر شما آقای اوباما و آقای جان کری و کل دولت آمریکا چه واکنشی میتونن داشته باشن و چه سیاستی میتونن در پیش بگیرن در صورت شکست و یا موفقیت کودتا؟
در صورت شکست کودتا من بعید میدونم که اوباما و یا آقای جان کری به عنوان نماینده سیاست خارجی آمریکا بخوان یک حرکت عجولانه ای بکنن در حمایت از سیاست هایی که این کودتا به در واقع دلیل شکست آن بوده. یعنی بعید هستش که آمریکا بلافاصله برگرده و بیاد از اردوغان حمایت بکنه به خاطر این سیاست هایی که کار رو به اینجا کشونده. اما اگر که کودتاچیان و نظامیان بتونن قدرت رو بگیرن، در اون صورت همونطور که قبلا هم اشاره کردم باید ببینیم که گرایش های سیاسی در میان این کودتاچیان چی هست. ترکیه در همین یکی دو سال اخیر اون جایگاه سمبولیک خودش رو به عنوان یک کشوری که هم اسلامیه و هم دموکراسی هست به تدریج از دست داده. حالا آیا کودتا و اصل کودتا که اصلا مغایر با اصل دموکراسی هست میتونه مورد پذیرش کشوری باشه که خودش رو به اصطلاح لیدر دموکراسی در دنیا میدونه، یعنی ایالات متحده؟ آیا آمریکا به این سادگی و ابتدا به ساکن میاد رژیم کودتا رو در ترکیه به رسمیت بشناسه؟ من خیال میکنم که اگر کودتای نظامی موفق بشه برای شناسایی کودتا، یعنی دولت نظامی آمریکا خیلی تردید خواهد داشت و اقدامات گام به گامی رو ممکنه انجام بده تا اینکه بره یک سره اون رو به عنوان بدیل دولت اردوغان به رسمیت بشناسه.
با تشکر فراوان از آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، و آقای تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند. شنوندگان عزیز، پوشش ویژه خبری کودتا در ترکیه رو در ساعت‌های آینده هم ادامه خواهیم داد. همانطوری که در ساعت‌های گذشته گفتیم، کودتایی که حوالی ساعت 9 شب وقت محلی در ترکیه آغاز شد، عملیات کودتاگران و دولت، حکومت و بخشی از ارتشیان که مخالف حکومت هستند ادامه داره. ساعتی پیش آقای بینال یلدروم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که فضای آنکارا پایتخت بر روی تمام هواپیماها و هلیکوپترها بسته شده. اگر هواپیما و یا هلیکوپتری بر فراز ساختمان‌های مهم مثل پارلمان، دفتر ریاست جمهوری، کاخ ریاست جمهوری پرواز بکنه، از طریق موشک هدف قرار خواهد گرفت. تا حالا از استانبول و آنکارا گزارش‌های رسیده مبنی بر کشته شدن چندین غیر نظامی و دست کم 17 پلیس در آنکارا، و در دقایق آینده خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. ولی اون چی که تو الان میتونیم بهتون بگیم، هنوز هیچ کس نمیتونه تایید بکنه که آیا کودتا کاملا پیروز شده یا اینکه کودتا شکست خورده. در ساعت‌های آینده باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Thank you. رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آمد
تا ته خط عشق روی موج فردا.
کلام عاشقانه تو با صدای
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، پنجشنبه ها در ساعت 5 عصر پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
نشستم هوا تو نفس میکشم، یه چند وقتیه حال من بهتره، دارم را میافتم ببینم تهش، منو این هوا تو کجا میبره، دارم را میافتم ببینم تو را، تویی رو که یه عمر راهی شدی، مگه میشه رد شد نگاهت نکرد، ببین توی آینه چه ماهی شدی. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته سفر، من این ماه و ماه هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم. همه زندگیمو بگیری ازم، بازم پای عشق تو با میستم، یادم تو دنیا نشونم بده، بتونه بگه عاشقت نیستم، همه عمرم سجده کردم به تو، من از حسرت غیر تو خالیم، هنوزم زمان پرستیدنه، برام هیچ فرقی نداره کیم. هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم. هوایی که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم.
سکوتی در کار نیست، رادیو فردا در کنار شماست.
Let's somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. You take your senses at night school and leave with her.
رادیو فرداست که با شماست.
Thank you. اومده تا که دمادم زند. هر چی شود در جهان عقربه های زمان به شادی و غم زند.
حامی هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا.
باید دو تا دست بسازه برام موهاشو نوازش کنم، شاید باید دو تا پا بسازه برام مثل سایه دنبالش کنم، شاید باید با دکمه پیرهنش برام چشم بسازه نگاهش کنم، شاید باید دو تا لب بدوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم. عروسک ساز من بیار سوزنت رو، بذار جاهای چشمام دکمه های پیرهنت رو، میخوام بوی دستات بره تو وجودم تار و پودم. بیار پارچه هاتو لباسی تنم کن، یه فکری برای موهای سرم کن. عروسک ساز من کاش همیشه کنار تو بودم. دست بسازه برام موهاشو نوازش کنم، شاید باید دو تا پا بسازه برام مثل سایه دنبالش کنم، شاید باید با دکمه پیرهنش برام چشم بسازه نگاهش کنم، شاید باید دو تا لب بدوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم. عروسک ساز من بیار سوزنت رو، بذار جاهای چشمام دکمه های پیرهنت رو، میخوام بوی دستات بره تو وجودم تار و پودم. اگرچه تن من همش پوش و کاهه، عروسک دروغ نیست نه این اشتباهه، نگاه کن عروسک تو آغوش تو جون پناهه. شاید باید دو تا دست بسازه برام موهاشو نوازش کنم، شاید باید دو تا پا بسازه برام مثل سایه دنبالش کنم، شاید باید با دکمه پیرهنش برام چشم بسازه نگاهش کنم، شاید باید دو تا لب بدوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم، مثل سایه دنبالش کنم اینا رو ازش خواهش کنم، برام چشم بسازه نگاهش کنم اینا رو ازش خواهش کنم، مثل سایه دنبالش کنم اینا رو.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق